ما یه اصطلاح داریم میگیم بچه های ما کارمند زاده هستن، خودشون هم یه جورای کارمند هستن چون همزمان با ما بیدار میشن، باید برن مهد کودک، حالا مدرسه.
خیلی زمان میگرفت. خب من ساعت 8 صبح میرفتم تا 8 شب باید سر کار میبودم، ولی دیدم که به قدر بچه ها نمیشه. یعنی مثلا یه بخشش که من طرح تخصصم بودم و 3 روز در هفته رو دخترم رو نمیدیدم، خب اون برام خیلی سخت بود، برای روز خانومم سخت بود و خیلی دوست داشتم تو جامعه باشم، ولی الان که رفتم تو جامعه دیدم که جامعه من خونمه و خانوادمه.
اولینش این که خب دلم میخواست مستقل باشم، دوم تجربه حضور تو اجتماع رو داشته باشم و استفاده کنم از تحصیلاتی که داشتم.
چون کارم رو دوست دارم، فکر میکنم جدای از بحث اقتصادی و مالیش توی رشد شخصیت خودم خانوادم مؤثر. بعد الانم یه جوری کارم رو تنظیم کردم که کار من نیاز به اداره رفتن زیاد نداره. بله، موفقیتی که من احساس میکنم تو زمینه کاریم اثر بخشش روی بحث والدگریم و توی روابطم تو خانواده کم نیست.
در مجموع احساس میکنم که اینکه من سر کار رفتم اثرش برای پسر من مثبت بوده.
حسرت، شاید دلم میخواست که بیشتر ذهنم پیش بچه ها بود. مثلا مادر همیشه هست، خیلی از نیازها رو برطرف میکنه، ولی دختر من چون از اول از ابتدای تولدش درگیر کار من و پدرش بوده، الان واسه خیلی چیزا حل مسئله داره.
بعد از ظهر که میرم دنبال پسرم، یه سری مامان خیلی فرش، خوشتیپ، خوش اخلاق هستن، ما خسته با یه مقنعه کج و کم انرژی میریم دنبال بچه هامون.
یعنی اگر بخوام خارج خونه بخوام بگیم، حیات و نهایتش بخوام مثلا بچه ها رو یه رستوران ببرم بیام، یعنی واقعا هیچ زمانی برای خودم ندارم.
حیات یه جورایی اون محیطی هستش که اکثر ماها تو بچگی تجربهش کردیم، یعنی یه فضای سرسبزی بوده که یه امنیتی هم داشته و نیازی نبوده که مامان بابا دنبالمون بودن که یه موقعی گم نشیم، کسی ندزدتمون.
خانم مجردیان، گزارش شنیدیم. شما به عنوان یک مادری که فرزند دارید، دغدغه دارید و هنوزم با این دغدغه‌ها دارین دست و پنجه نرم می‌کنید، نظرتون چیه تو این زمینه؟
ببخشید یه نکاتی رو من لازم میدونم در ادامه حرف بزرگواران اشاره بهش بکنم. اینجا تاکید رو زنان شاغل میشه تو بحث مهد کودک. من میخوام بگم این مشکل فقط مشکل زنان شاغل نیست. زنان خانه‌دار ما از مادری تمام وقت رنج میبرن. هیچ وقت بعد از مادر شدن تو تحرکش دچار مشکلات جدی میشه. یه خرید ساده، یه دکتری که میخواد بره، یه تفریحی که میخواد بکنه، یه کتابی که میخواد بخونه. زنان خانه‌دار امروز ما دیگه مثل قدیم نیستن که برن توی جمعی و بهشون خوش میگه من میخوام از وقتم هدف من استفاده کنم، ولی میبینیم که این اتفاق نمیتونه بیفته. ما پدیده مهاجرت به کلان شهرها رو داریم. خانواده هسته یالانه ما تنها شده، اون حمایت هایی که خانواده گسترده در قدیم داشت رو برخوردار ازش نیست. بنابراین این مشکل فقط مشکل زنان شاغل نیست.
در دیدگاه شما که شما 8 سال پیش فرزندتون به دنیا اومده، الان مشکل تو دغدغه حل شده؟
خب من یه موقعیت شغلی خیلی خوب رو به خاطر اینکه یک ماه باردار بودم از دست دادم، چون به من گفتن که 2 سال باید تعهد بدی که فرزند نیاری. من میخواستم کتمان کنم بگم این موقعیت شغلی از دستم، ولی وجدانم اجازه نداد. به محض اینکه این حرفو زدم، خب از اون موقعیت از دست دادم. بعد من هنوز وارد عرصه اشتغال نشدم، به تازگی دارم این کارو انجام میدم به خاطر مشکلات متعددی که داشتم. تحصیل رو انتخاب کردم که باز از اشتغال کم درد سرتر بود. اما تو تحصیل من تو سالهای اولیه که خب بچه‌م تو دانشگاه بزرگ شد، کلا تو سالهای اولیه خب این مشکل داشتم که میتونستم مجازی ادامه بدم که اون قبل از کرونا این اصلا پذیرفته نبود. وقتی که کرونا اتفاق افتاد، من یعنی میرفتم فقط حضوری بزنم، بچه‌م انقدر تمرکز منو میگرفت، کلاس‌ها رو ضبط می‌کردم که تو خونه استفاده کنم. اما بعد از یه زمانی به بعد، 3 سالگی فرزندم به بعد، دیگه مشکل من حضور مجازی نبود. من می‌خواستم بیام دانشگاه از مهد کودک استفاده کنم، چون بچه 3 ساله دیگه از تنهایی رنج می‌بره، نیاز به همبازی داره، محیط اجتماعی رو دوست داره، شاد میشه اصلا تو محیط اجتماعی قرار می‌گیره. الان مسئله که بر دانشگاه در نظر گرفته شده 4 ماه مرخصی بدون احتساب در سنوات میدن، درسته، اما من نمیخوام تو خونه بمونم، چون دوباره مشکل من حل نمیشه. بچه‌ای که مدام بهانه میگیره میخواد بازی کنه و منی که یک دنیا پژوهش مقاله کار باید انجام بدم و نمیتونم. بهترین گزینش مهد کودک بود. ما یه زمانی مهد کودک‌ها رو داشتیم که جمع شده از دانشگاه. این برام خیلی جای تعجب داره. ما دانشجوهای ما استعدادهای کشور ما هستن. خانومای رتبه برتر ما تو دانشگاه شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه در واقع شهید بهشتی، تربیت مدرس، ما میبینیم اینا با رتبه‌های برتر اومدن، اینا استعدادی داشتن و حق داشتن استعدادشون رو شکوفا کنن. منتها مهد کودک داخل دانشگاه نیست و ما بارها اینو تقاضا دادیم، تقاضای مادران اساتید، کارمندان و دانشجوها بود، به دلایل مختلفی رد میشد. ما فضا نداریم. مگه ممکنه دانشگاه با این فضاهای بزرگ به دلایل واهی هنوز در پیچ و خم تقاضا واسه مهد کودک هستیم؟ من چند وقت پیش یکی از دانشجوها گفت دوباره میایم خواهم تقاضا بدیم. گفتم منم هستم. گفتش که تو که بچت 8 ساله شدی، اشاره بچه بعدی. گفتم بچه من 8 ساله، من مستعصلم، دوست داره بازی کنه، بگه محیط کوچیک باشه، یه همبازی داشته باشه، منم میتونم تو تابستون حداقل بیام وقتی مدرسه نمیره استفاده کنم.
برای احمدی از بود روانی هنوز انگار خانم مجردیان توی یک تعادل خاصی نرسیدن، هنوز با یک حبوبخص خاصی صحبت میکنن.
هنوز من مشکل دارم، باورتون میشه؟ من الان رفتم قم، بچه‌ام رو گذاشتم پیش مادرم، یک هفته الان بچه من اونجا هست که من بتونم این شغلی تازه شروع کردم و عدس ندم. بعد ببینید، من تو دوران تحصیل حتی مادر بزرگ همسرم رو از عراق اومد تهران، من بچه برم دانشگاه برگردم، مادرم، خالم، یعنی یه فامیل.
و من همه با هم دست
من اصلا به همسرم میگفتم که دقیقا من به همسرم میگفتم که من آدمی بودم که قبل از مادری حتی تقاضا از خانواده‌ام دوست داشتم، اینقدر یه غرور خاصی داشتم، دوست داشتم به کسی زحمت بدم به خاطر کار خودم. اما بعد از مادری انقدر تقاضا از دیگران کردم که به فرزند دوم فکر میکنم، یعنی خانه‌داری خانه‌نشینی. یعنی من تو دیدار حضرت آقا با خانما دیدم که ایشون گفتن خانه‌داری خانه‌نشینی نیست، نباید باشه. ولی در حال حاضر برای منی که جزء قشر متوسط جامعه هستم که نه همسر پولداری دارم، نه خانواده نزدیک حمایتگری دارم و بسیاری از خانواده اصلا مادر آرتروز داره، اصلا مشکلات مختلف داره، ما این بچه رو ببریم بگیم که شما تو دوران بازنشستگیت بیا حالا این بچه رو از اول شروع کن بزرگ بکن. به خاطر همین این مشکلات هنوز برای من حل نشده. من واقعا یه تاریخچه خیلی جالبی داره که هنوز هم بچه من یه خب تو محل کار یه اتاق کوچیک که جای مادر بچه 4 ساله من، یه بار رفتم تو محیط کار، خب خبرگزاری باید تمرکز داشته باشن، یه خانم دیگه بچه‌شو آورده بود، دو تایی قوقا به پا کردن، دیگه من با بچه‌ام نرفتم. ولی اگه یه محیطی بود که اونا میرفتن اونجا بازی میکردن هیچ اتفاقی نمیافتاد.
بسیار خانم احمدی جانم، دغدغه خانم مجاهدیان دغدغه همه مادرها هست و به نوعی میتونم بگم همه به نوعی با این مشکلات دست و پنجه دارن نرم میکنن. و فکر نکنید فقط مادرها هستن، کودکان هم دارن آسیب میبینن، بچهای ما هم دارن از این قضیه بسیار آسیب میبینن. ما این روزها داریم میبینیم که چقدر میزان اختلالاتی مثل بیش‌فعالی، عدم تمرکز و لرنینگ دیس اوردر، هم اختلالات یادگیری در کودکان زیاد شده. چرا؟ چون دوران کودکی که بچه باید بازی میکرد، باید میرفت به قول شما توی یک مهد کودکی ارتباط میگرفت، آموزش میدید، تعاملات اجتماعی رو یاد میگرفت، ما بچه‌هامون رو محدود کردیم به آپارتمان‌های کوچیک نقلیمون و خودشون تنها با مادرانی خسته و فرسوده که دائما میگه من از سر کار اومدم، خسته هستم، میخوام استراحت بکنم، دیگه ظرفیت ندارم. خب این بچه اصلا توانمندی‌های شناختی، عصبی، حرکتی و اجتماعیش رشد نمی‌کنه. پس بچه‌های ما هم دچار آسیب شدن و ما الان داریم آمار اختلالات بچه‌ها رو می‌بینیم که روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. خب من میگم، عذرخواهی میکنم خانم جعفری عزیز، من میگم فرزند آوری خوبه، خیلی هم خوبه، تضمین کننده سلامت روان ما برای خود ما و حتی برای بچه هامون هست. اما خواهش میکنم از خانواده ها، زمانی بچه بیارید، زمانی بچه دیگری رو دعوت کنید به این دنیا که شرایط نگهداری، تعلیم و تربیت اون بچه رو هم داشته باشیم از همه لحاظ. ژان پیاژه جمله خیلی خوبی داره، میگه برای تربیت باید هزینه کرد. پس تربیت مستلزم اینه که ما بهایی رو براش بدیم یا هزینه‌ای رو بدیم. حالا صرفاً بود اقتصاد منظورم نیستا، اونم هست، خیلی مهمه، اما هزینه‌هایی که ما برای تربیت و کودکمون می‌کنیم یکیش هزینه‌های روانشناختی ما هست. آیا من مادر این سرمایه رو خودم دارم؟ آیا حال خودم خوب هست؟ آیا تعارضات خودم حل شده که الان بخوام یک نسلی رو تربیت کنم؟
آقای وانکیپور تو قانون طرح جوانی جمعیت چون چیزایی هست. بعد الان دوستان
نکات که دوستان میگن کاملا درسته. ما وارث 30 سال سیاست غلط تنظیم خانواده هستیم که این سیاست همه جا رو دید، یعنی الگویی برای آموزش تعریف کرد، الگویی برای اشتغال تعریف کرد، الگویی برای مسکن تعریف کرد که شما نتونی فرزند بیاری یا بیشتر از یه فرزند بیاری. یعنی در واقع ما وارث 30 سال ریل گذاری های غلط هستیم، همین که اشاره کردن.
یعنی از چون غلطه داره ادامه پیدا میکنه.
بله خب ببینید، اولا 30 سال حرکت غلط رو یک روزه نمیشه همیشه عوض کرد، درست؟ 30 سال ساختمان های اداری ما همجور که گفتن مهد کودک ازش حذف شده، شما نمیتونی یک شبه همه مهد کودک رو بعد ما تو قانون دیدیم، تو قانون گفتیم تمام محیط های آموزشی اداری همه باید مهد کودک داشته
باشه. میشه این کار کرد، خیلی ضرب الاجای و ما فضای پیتی تو ارگان ها دستگاه
باید صدا سیما پیگیری کنه از نظر مطالبه گری مردمی، تو قانون پیش بینش کردیم انجام بشه. یا در ارتباط نظام آموزشی ما تو این قانون نظام آموزشی هم گام کردیم با فرزند آوری، یعنی گفتیم یه خانومی که مادر میشه دانشجوه، ضمن اینکه دو ترم تو دوره بارداری میتونه مرخصی بگیره، 4 ترم تا 2 سالگی فرزندش هم میتونه مهمان بشه هم میتونه مرخصی بگیره، و تا 3 سالگی فرزندش دروس نظریه رو میتونه فرض به صورت مجازی طی کنه، از راه دور طی کنه. اینا رو تو قانون دیدیم، همش هم ابلاغ شده الان به دانشگاه.
چند درصدش تو قانون دستگاه
الان ابلاغ شده؟ یعنی هر دانشجویی الان درخواست کنه مرخصی دانشگاه باید بده، چون به دانشگاه به تمام دانشگاه ابلاغ شده، و هر دانشجویی درسای مجازیش رو بخواد به صورت از راه دور باشه، اونش که به صورت آفلاین ضرب شده را میتونه استفاده کنه، نظری درسای نظری یا نه درسای عملی. خب اینا رو دیدیم، ولی میخوام اینو خدمتتون عرض کنم. ببینین 30 سال جامعه به یه سبکی ساخت رفته جلو، این که شما انتظار داشته باشین ظرف 1-2 سال ما بتونیم تمام این ریل، حالا بله تو قانون عوض کردیم ولی بخشی از این قانون زمان میبره اجراش، تو باید مطالبه گری کرد، باید مطلع بشن، اول اطلاع رسانیه، یعنی اگر مثلا خانم دکتر میدونستن که چنین حقوقی رو دارن توی دانشگاه طبعا طبق قانون مطالبه میشن.
این قانون فقط مختص به دانشگاه نیست، یه مادر درسش تموم میشه وارد اجتماع میشه و شاغل میشه.
درست.
برای شاغله چرا
قانون؟ بله گفتم که
نه هنوز ما بعد یه نکته دیگه مهمی که ایشون فرمودن خانم دکتر مجردیان موسنه که الان مهد کودک ها هنوز همینطوره، یعنی هنوز مهد کودک ها تو نهادهای خصوصی که نداریم، نهادهای دولتی هم نداریم. درست. یا اگر یه جایی هم بوده رسما تعطیل شده و دیگه آغاز به کار نکرده. بعد اون بعد مسافتی که مادر صبح هول هولی بچه رو برسونه مهد کودک، یه مهد کودک آزاد با هزینه بسیار بالایی که الان وجود داره، شما یه مهد کودک درجه 3 الان ماهی 8-9 میلیون تومان مادر باید هزینه پرداخت کنه، هزینه دیگری بچه هم بخوای حساب کنید، همه حقوق مادر یا پدر بابت مهد کودک فرزندشون میره. برای مهد کودک ها
گفتم خدمتتون، ببینیم اولا که اشاره کردم ما 40% این قانون تا حالا بیشتر اجرا نشده، 50-60% الان نیاز به یه سری پیگیری هایی داره، زمان میبره.
چقدر زمان میبره؟
باید پیگیری کنیم، باید یکی از جاهایی که درست قانون رو اجرا نکرده 3-4 هفته است بهتر شده صدا سیماست. صدا سیما قرار بوده اینا رو اطلاع رسانی کنه، پیگیری کنه، مطالبه گری کنه، مسئولین هر دستگاهی رو بخواد کردن شروع کرده، و 3-4 هفته است صدا سیما تو موضوع زمین وارد شده، تو چند تا از موضوعات وارد شده و موفق هم شده.
بله درست. خب الان فقط ما شما هستیم.
مثال میزنم.
بعد دستگاه دیگه کدوم یک دستگاه؟
هر دستگاه
میشه نامه ببرین چند تا از این دستگاه ها رو؟
ببینید ما دستگاه هایی که الان تو قانون مکلفند، یکیشون وزارت بهداشته که اکثریت وظایفش شروع کرده داره اجرا میکنه، یکی بانک مرکزیه که تسهیلات به عهدهشه، یکی صدا سیماست، یکی وزارت ارشاده که فرهنگ سازی به عهدهشونه. فرهنگ سازی بخش زیادی از این قانونه که جنبه اطلاع رسانی تغییر نگرش، یعنی ما یکی از بخش و یکی از دلایل اصلا مشکل فرزند آوریمون نوع نگرش هایی که حاکم شده به زندگی هم، اینا رو باید انجام بدیم.
بسیار. ما یه سری پیامک تو برنامه هامون داریم که امروز پیامک خانم مائده از شیراز گفته به نظرم اگر شرکت ها با مهد کودک های نزدیک قرارداد ببندن که هزینه پرداختی مادران هم کم بشه، خیلی به افزایش راندمان کاری مادر در محل کار شامل میشه.
ما موظف کردیم تمام دستگاه ها رو که اگر از یه تعداد به بالاتر کارمند داشتن باید حتما یه مهد کودک داشته باشن و الا باید قرارداد ببندن.
بله.
و این هزینه مهد کودک رو بدن. این از اون مواردیه که هنوز اجرایی نشده و به شدت نیازه.
ببینید چه اجرایی میشه؟
ببینید تو تفکر تنظیم خانواده تو این 30 سال گذشته مادر یا باید شاغل میشد یا باید مادر باشه یا باید تحصیلات داشته باشه یا مادر. این ما یه دوگانه ای رو تعریف کرده بودیم، دوگانه بین مادری و شاغلی، بین مادری و تحصیل.
شغل دیگه هم دارن، همسری هم دارن خانوما.
در حالی که ما این دوگانه رو باید برداریم، برداشتن این دوگانه هم الگوی کار باید تفاوت بکنه، الگوی تحصیل تفاوت بکنه. یعنی یه خانمی که مادره نباید بگیم لیسانس رو 3-4 سال بگیر. اتفاقا ما تو این قانون پیش بینی کردیم، گفتیم تمام این ترمایی که میگیم مرخصی به سنوات دانشجو اضافه میشه. یعنی یه مادر میتونه 8 سال لیسانس بگیره. دلیل نداره که بگم تو 4 سال.
حالا تایم به ما بدید، یک زمان بدید که مهد کودک‌ها کی مشکلشون حل میشه.
اونا دیگه باید دستگاه اجرایی تایم بشه. من به عنوان قانون گذار کارمو انجام دادم.
نه، من خواستم اصلا تقدیر و تشکر ویژه از شما بکنم بابت مهد کودک‌ها، زمانی که مشکلش حل بشه و خانواده‌ها بدون دغدغه بچه‌هاشون رو بیارن سر کار.
یه دو تا نقش من داشتم، یکی قانون گذار، یکی نظارت. قانون که گذاشتیم به همدلا سعی کردم همه این گیرهایی که مادرها به ما منتقد کردن تو قانون پیش بینی کنیم تا اون حد میسوری که میشه. نظارت هم که مرتب داریم پیگیری میکنیم و صدا سیما هم تشکر میکنیم در بخش هایی که صدا سیما با ما همراهی کرده تو نظارت ما تونستیم موفق بشیم و خیلی از این مواد رو پیاده کنیم.
خب آقای بانکی بود، ما خیلی سوال از شما داریم. بعد از 6 تا 7 برنامه از تدبیر تا تقصیر تازه ما شما رو پیدا کردیم، در خدمتتون بودیم. یه پیامک دیگه، سمیه از تهران گفته من کارمند هستم، رسمی نیستم. اینو میدونم که اگه مدت کوتاهی محل کار نباشم سری نیروی جایگزین میارن، از طرف کسی هم کمک ندارم. مهد کودکم نزدیک محل کارم نیست، من هم استرس فرزندم رو دارم، هم مسائل مالی رو. خانم احمدی شما اول بفرمایید، همونید بعد آی بانکی پور توی زمینه کوتاه صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. من سوالم اینه جناب آقای دکتر بانکی پور، آیا نظر شما هم این هست و با من موافق هستید که صبر کنیم زیر ساخت ها درست بشه و بعد مادرها رو بهشون توصیه کنیم که فرزند دوم یا فرزند سوم رو به این دنیا دعوت کنن؟ یا خیلی
این وقتی این صحبت شما درسته که مادر هر وقت بخواد بتونه بچه بیاره، درست؟ بله. در حالی که سن بار ولی سن محدودیه.
بله.
و نکته دوم که مهمتر از اینه، اینه که ما الان داریم نزدیک میشیم به سیاه چاله پیری جمعیه.
دقیقاً همینطوره
که بحران بسیار خطرناکیه. بله. درست، شاید خطرناک در این بحران تاریخ ایران زمین باشه. لذا ما از این طرف باید همه شرایط فراهم کنیم.
بله.
منتها چند تا کار باید با هم انجام شد. بازم من تاکید میکنم خود مادر باید مادری را به کار ترجیح
بده. بله، ببخشید من یه مسئله میخواستم بگم که این مهد کودک ها چند وقت پیش دانشگاه دوستدار خانواده همایشی با این عنوان به تشکیل شد و مهمترین معضل تو این زمینه را اول مطالبه خود خانم ها دونستن. یعنی من دانشجو باید یک در واقع مطالبه بکنم. ما همیشه خانم ها اونم یه مقدار تنبل هستن و یا بعضی وقتا خیلی حیا دارن، میگن نگیم فلان نکنیم. مطالبه باید از پایین صورت بگیره که بخواد اون دانشگاه، اون در واقع ارگان، اون در واقع بخواد که کاری انجام بده. یکی مسئله که آقای بانکی با متوجه معضلات هست. من حتی خودم تصمیم گرفتم فرزند دوم بیارم، علارغم این که میدونم ممکنه کارم از دست بدم، ممکنه خونه نشین بشم، ولی این مسئله انقدر بر من ارزشمند هست که عذاب وجدانی که الان دارم به خاطر تنهایی فرزندم باعث شد چنین تصمیم بگیرم و من از خدا خواستم که چنین ظرفیتو بده، اگه نتونستم هم در واقع بتونم این مسئله رو تحمل کنم. ولی ما چرا باید خانم ها رو توی چنین موقعیت های دشواری قرار بدیم؟ خانم ما میل به فرزندآوری داره، اولویت فقط باید این تزامن.
این سوال میمونه خانم مجرد برای هفته آینده. بحث امروزمون خیلی بحث جامع و کاملی بود و همچنان ما سوالات زیادی داریم از آقای بانکی پور و دوستان و در خدمتتون هستیم.
امروز در خدمت آقای بانکی پور، نماینده مجلس شورای اسلامی و ریاست کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت خانواده بودیم. خانم دکتر زهور احمدی، روانشناس شناختی حوزه کودک، نوجوان و پژوهشگر حوزه جمعیت، و خانم مجردیان، دانشجوی دکترای مطالعات زنان دانشگاه تجرید مدرس، پژوهشگر حوزه جمعیت و خبرنگار خبرگزاری تسنیم. این برنامه رو با همراهی و همکاری دوستانی همچون رضا شایانی صدا بردار، زهرا بهریه نویسنده و تهیه کننده، همراهی و همکاری خانم صالح داوری و با اجرای بنده مریم جعفری با هم شنیدید. خدا یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید برنامه از تدبیر تا تقصیر بود و در ادامه برنامه ها دعوت میکنم همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه ای امام رضا علیه السلام، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال‌ها و صفحه‌های مجازی ما به نشانی @radiogoftogu مراجعه کنید. ما رو در پیام رسان‌های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین خبرها و فایل صوتی برنامه‌ها که در این کانال‌ها به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم استفاده کنید.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارند فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتره. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کلون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کمخونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ای که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشین میتونید درباره یه برنامه رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه های مورد نظر، انتقاد و پیشنهاد شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صحرا صحرا دمیدم سرگردان از خوی تو، دریا دریا گذشتم در طوفان اسبه تو، دست از دنیا کشیدم بی سامان اسبه تو، از من از ما رهیدم دست افشان اسبه تو. فنا دردت دوای دل، روی تو بهشت برین، موی تو بنفش ترین، زنجیر پای دل. دنیا دنیا گشتم به بوی تو، پنهان پیدا گرم گفتگوی تو، هر سو هر جا روی من به سوی تو، دردا دردا کی رسم به روی تو. Come on. شکوفه با یادت زباق جان شب و سر به نام تو ترانه می خوانم به شو